بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت فراز بعدی سوره بقره هستیم، از آیات 244 به بعد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه آیت رو تیمونن میخونیم انشاءالله تا نه دی بحث روایش رو قبلا روایت مفصلش رو خونده بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره و الله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. و بعدم آیه بعدی، آیات بعدی که در رابطه با قتال و اون جریان طالوت و جالوت هست و مسائل بعدی که انشاءالله در خدمتش خواهیم بود. بعد از این که سلام علیکم ورحمت الله، بعد از این که به فراز آیه قبلی رسیدیم که آیه قبلی علم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف، عرض کردیم که این مقدمه سازی میتواند باشد برای آیات بعد که اینها از ترس مرگ خانه های خود رو خالی کردند و حالا چه جنگ چه مریضی و به خلاصه شهر دیگری و جای دیگری نقل مکان کردند و یک جا از دنیا رفتن تا خدا نشون بده با این کار و این رو در قرآن آوردن که مرگ و حیات دست اوست. البته عرض کردیم مرگ و حیات دست اوست دلیل برای نیست که اگر جای مریضی آمد انسان متوقف باشد یا اگر جایی در معرض خرابی بود و جنگ بود آدم بگه پس بمانم، نه، اون بحثش جداست و شرایط خودش رو می‌کنه. اگر در جنگ جایی باید دفاع بشود و مقاومت بشود باید موند، اگر در جایی باید خالی بشه مطابق شرایط خودشه دیگه اونجا. لذا این تهدید نیست، داره تبیین می‌کنه که اینها از ترس مرگ فرار کردن اما چی شدن؟ اما گرفتار شدن و همه به اون موت. اما چون اینها عناد تو وجودشون نبود و این گونه نبود که این رفتنشون رفتن از خدا دور شدن باشه، سلام علیکم، باعث شد که دوباره پیغمبری بعد از سالیانی و تقاضای حیات اینها و حیات اینها و ادامه حیات اینها و نسل اینها در حقیقت محقق شدش. در آیه بعدی و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم، با اینکه آیه کوتاه هست اما خیلی مسائل مهمی رو در درون خودش قرار داده. ما بحث جهاد رو و قتال رو مفصلا در 15 جلسه اگر دوستان یادشون باشه ذیل آیات قبلی سوره بقره که جهاد چگونه فطری است اگر یادتون باشه بحث بسیار جالب و خوبی گذشت. اون بحث رو دیگه تکراری نداریم در اینجا. دوستان کسانی که به بحث جهاد علاقه مندن اون 15 جلسه رو دوباره رجوع میکنن. 15 جلسه مختص بحث جهاد بود. بله، آیات همه به اصطلاح چیز بود دیگه، پارسال بود انگار ظاهرن. بله، تو سایت هم جدا کردن هم گذاشت. بله، آیه دیگه خلاص آیه جهاد بود دیگه که قبل از این آیات طلاق و اینها پارسال خلاصه گذشت این بحثش. بله، وقت طلوع هم 800 هم تو همین جلد دو هم بودش. بله، اون گذشت و بحث فطری بودن جهادی که مباحث مهم بود که علاوه بر فطری طبیعی و غریزی هم تو نظام عالم وجود هست فقط به انسان. لذا ما در مقام پاسخگویی به این که شما چرا اسلام جنگ دارد گفتیم طبق اونجا در مقام بیان این نباید باشیم، بلکه حتما در مقام این هستیم که جهاد اسلام چیست، نه در مقام این که چرا جهاد دارد. چرا جهاد دارد فطریه و همه عالم دارن، هیچ دینی مذهبی بلکه هیچ حیوانی و نباتی بلکه هیچ جمادی نیست که دفاع خودش در مقابل حق در حقیقت بقایش، یادتون هست یا نه که حق بقا دفاع از بقا رو هم در کنار خودش فطری قرار میداد و هیچ کسی نمیگفت اگر بقا دارد حق دفاع از بقا خودش ندارد. دفاع منتها منش چی بود اونجا گذشت که یک کسی منش رو بدنش میبیند، دفاع از خودش رو دفاع از بدنش میبیند، این میشه در حقیقت حق بقایش. یه موقع بقایش رو دین میبیند این دیگه عالی تر، یه موقع کشور میبیند، یه موقع به اصطلاح نمیدونم اقتصادش میبیند، یه موقع خانوادش میبینه، یه موقع مرزهای جغرافیاییش میبینه، همه اینها میتونه منش باشه. اما اگر من دین شد اون موقع چی میشه؟ دفاع از دین و عرصه توحید و استقرار توحید، وقت میشه دفاع، میشه جهاد ابتدایی برگشتش به دفاع که اون بحث اونجا مفصل گذشت و یه بحث خیلی عالی است، خودش یه به اصطلاح کلیده تو مباحث امروزی است که 15 جلسه گذشت و دوستان حتما اگر کسی گوش نکرده یا نبوده اون بحث ها رو ببینن، بحث های بسیار مفیدی است. اینجا ما بحث دیگری رو داریم که از منظر دیگری، از جمله یکی از بحث هایی که اونجا گذشت فی سبیل الله رو هم گذشتم، اینجا فقط اشاره میکنیم که قاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله السمیع العلیم. اول ایشون وارد میشه اتصال بین خود این آیات 244 تا 252 رو بیان میکند که این آیات با هم اتصال دارند. وجه اتصال این رو بیان میکند، بعد از اینکه وجه اتصال این آیات رو بیان کرد که حالا انشاءالله در خدمتش خواهیم بود، پس از اون وارد خود آیه تفسیر سوره آیه قاتلو میشود. بذارید ما این وجه اتصال رو بخونیم تا وقتی وارد آیه میشیم دیگه تطبیقش با مثلا متنش یکی باشه انشاءالله با خارجش. الاتصال البین بین الآیات، این اتصالی که روشن هم هست بین این آیات، یعنی الارتباط الظاهر بین فرض قتال از یک سو که در آیه اول آمده و ترغیب فی القرض الحسن از سوی دوم که در آیه بعد آمده که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، و همچنین و به اصطلاح و همچنین سومین و المعنى المحصل من قصه طالوت و داوود و جالوت از مسئله سوم. سه تا مسئله است، یکی بحث قاتلوس، یکی بحث من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، و یکی هم بحث قتال داوود و طالوت با جالوت، که این ستا فرض کل این آیات این در حقیقت 13 گانه رو شامل می شود که این آیات 12 گانه، این آیات 12 گانه ذیل این سه عنوان می گنجن. ایشون می فرماید که اتصال بیان بین اینها آشکار است که نشون میده که اینها با همدیگه نازل شده و توی مرحله نازل شده. و المراد و بیان و مال القتال من شؤون الحیات، مرادم از این است که قتال در زندگی چه تأثیری دارد، مال القتال فی شؤون الحیات، چه قتال و جنگ چه تأثیری در زندگی دارد که روح حیات رو قتال، اگر جامعه‌ای روح قتال نداشته باشد و در مقابل ظلم و در حقیقت تجاوز بهش قدرت دفاع و قتال نداشته باشد، اون جامعه ذلت پذیر است و محکوم به از بین رفتن است. لذا شؤون حیات و حیات و زنده بودن یه جامعه به این است که روحی قتال توشون حتما چی باشه؟ زنده باشه در مقابل چی؟ در مقابل اون چه که از بیرون بر او محقق است. مثل یک فرد، دقت بکنید، مثل یه فرد. چطور یه فرد حق حیات دارد و بقا در قبال، که این همون بحثای قبلی گفتیم که حق حیات و بقایش منجر می شود به حق دفاع از حیاتش، که اگر کسی خواست این حیات رو مورد خدشه قرار بده از جهت فطری همه این رو تجویز میکنن، مختص به انسان هم نیست، حیوانات هم دارن، که از حق حیاتش دفاع بکنه. دفاع از حق حیات هم میشه چی؟ فطری. حالا اگر کسی جامعه ای رو هم یک واحد دید، دفاع از جامعه هم میشه چی؟ دفاع از جامعه، همچنان که حق حیات جامعه اون در حقیقت مختص به اون جامعه است، دفاع از حق حیات هم لازم و ضروری است. پس ببینید اینجا اون حق حیات فردی که به دفاع از حق حیات منجر میشد رو آورده تو حق حیات جمعی و دفاع از این حق حیات جمعی. دقت کردید که این بحث ارتباطش با هم اینجوری که قاتلو، این دیگه نگاه جمعی است، قاتلو فی سبیل الله، همه با هم در حقیقت این قتال رو داشته باشید، منتها هدف واحد است، نه هر کی برای خودش، فی سبیل الله. وقتی که هدف واحد شد، این جمع مقاتل همه چی میشن؟ توی هدف متحد میشن و یه صف واحد و نفر واحد میشن، امت واحد میشن، قاتلو فی سبیل. پس ایشون میفرماید که بل مراد و بیان مال القتال من شؤون حیات و روح الذی بهی تقدم الامه فی حیات، که در حقیقت اون روحی که امت در حیات دینی و زندگیشون، زندگی دینیشون اینها پیدا میکنن، هم زندگی دینیشون هم زندگی دنیویشون و هم سعادت حقیقیشون، اینجاست یبین سبحانه فیها فرض الجهاد را و یدعو الی الانفاق و البذل فی تجهیز المؤمنین و تحییت العدت و القوه. خب معلومه وقتی جهاد واجب میشود بلا فاصله بعدش هزینه میخواد، وقتی هزینه میخواد بلا فاصله بعد آیات قتال عمدتا چی را آورده؟ جاهدو به اموالکم و انفسکم. اگر قتال هست حتما چی هستش؟ جهاد مالی هم در کار هست. منتها اینجا تغییر لحن داده، حالا ایشالا تو وقت خودش خواهیم گفت که از قاتلو که امر است به چی منزل لذی که استفهام است، که این خودش یک بیان زیبا در برانگیختن احساسات و انجام عمل است که جهاد رو با سلطه و قدرت و قوت به عنوان قاتلو امر، اما انفاق رو با چی؟ منزل لذی یقرض الله، که ایشالله این بحثش تو خود آیات میاد که کیست که قرض بدهد. این کیست که قرض بدهد سوالی داره تشویق و تهییج میکند، دیگه نگفته که و اقرض الله قرض بدین مثل قاتلو، اینجا میگه قرض بدین، نه این قرض هم واجب هم میشود، اما با بیان و لسان زبان چی؟ منزل لذی یقرض الله، که اعم از واجب است و اعم از چی؟ همچنان که قاتلو اعم از جهاد ابتدایی است و جهاد دفاعی، هر دو رو شامل میشود، منتها البته شرایط هر کدوم تو جای خودش. خب فرض الجا و ید او بعد از اینکه جهاد واجب شد، ید او الى الانفاق و البعض فی تجهیز المؤمنین و تحییت العدت و القوه و سماه، و این در حقیقت خرج کردن رو سماه و اقرازن لله لکونهی فی سبیله. خب اینجور نیستش که این آیه اختصاص به جهاد داشته باشد، اما به قرینه سیاق که قرار گرفته اون اولین موردی رو که شامل می شود کجاست؟ خب قتال است، در تأمین مسائل مالی قتال است، اما آیه فی نفس خودش چی هستش؟ عام است و هر نوع قرضی رو شامل می شود تو جامعه مسلمی، که این هر قرضی تو جامعه مسلمی حتی اگر در راه قتال نبود این هم داخل در این آیه می شود، چنانچه حضرات معصومین استشهاد کردن و در قرضهای مختلف این رو چکار کردن؟ به کار گرفتن. خب ثم و مع ما فیه من کمال الاسترسال و الایذان بالقرب، که جوری هم بیان کرده که این خود این به اصطلاح قرض استرسال للقرب انسان رو زود به قرب الهی میرساند، که منزل الذی نوع بیان و به صورتی است که والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون، نشون میده که این در حقیقت رسانندگیش هم استرسال، در رساندنش هم خیلی زیاده، یعنی خیلی قید و بند زیادی ندارد، این کار در حقیقت رسانندگیش به قرب الهی زیاد است. ما ما فیه من کمال الاسترسال و الایذان بالقرب. ثم یقص، بعد از این سومین قسمت این دست آیه، آیاتی که مربوط به قتال داوود و تالوت با جالوت هست. ثم یقص قصه تالوت و جالوت و داوود یعتم ربهی. خب تالوت و در حقیقت داوود چی بودن؟ داوود یکی از نیروهای تالوت بود و تالوت هم از طرف خدای سبحان به واسطه الغای به اون نبی چی شده بود؟ منصوب شده بود به فرماندهی جنگ، که در حقیقت فرمانده جنگ بود، و داوود هم یکی از چی بود؟ سربازان و نیروها و افسران تالوت بود، که بعد از اون داوود میشه خودش چی؟ بعد از جریان اون، بعد از این جریان که میکشه جالوت رو و گل میکنه، بعدن به منصب نبوت هم انتخاب می شود پس از اون نبی قبلی. خب ثم یقص قصه تالوت و جالوت و داوود الی اعتبر به حال المؤمنون المعمورون بالقتال مع اداء الدین، و همچنین اینها یعلم بدانن ان الحکومه و الغلبه للایمان و التقوا، چون در جریان قصه داوود و تالوت و جالوت اینجا خیلی از اون قصه هایی است که خیلی بالا پایین داره، یعنی چند سری ریزش ایجاد شد، یه سری از اول اومدن گفتن که مثل اول میان میگن که کو جهاد، چرا جهاد نمی کنیم، چرا خلاصه کسی نیست، چرا فرماندهی نیست، همه دوست دارن توی چی؟ مفهوم تا چی باشد؟ انقلابی باشد. اما وقتی فرمانده نصب شد چی شدش؟ یه عده شروع کردن از همون اول این چرا، این چرا، همه این چرا کشیدن کنار، بلکه آمدن این چرا رو براشون توضیح دادن که خدا مثلا بیان کرده که این قدرتمند است، این در حقیقت تعقلش قوی است، سیاست جنگی دارد. خب حالا که اومدن مبتلا شدن به نهر و عبور از اون نهر و نخوردن آب، و باز عده دیگری اونجا ریزش پیدا کردن، عده‌ای که ماندن با این که قلیل بودن، اما این قلیل چی شدن؟ غالب شدن بر لشکر جالوت، که شاید نقطه اصلیش هم همون به اصطلاح سنگ و فلاخونی بود که داوود، یا تیری بود که داوود با در حقیقت کمان در حقیقت یا فلاخن زد بشی به جالوت و جالوت کشته شد، که جالوت خیلی قوی و قدرتمند جلوه میکرد در منزل، با یه تیر خلاص شد، همین این یک دفعه زمام لشکر جالوت از هم پاشید، که حالا قصهش مفصل میخواهد آمد. بعد و یعلم ان الحکومت و الغلبه للإيمان والتقوى وإن قل لا يعلم تعليم ده أن الحكومة والقلب للإيمان والتقوى وإن قل حاملوها إن قل حاملوها يعني اونایی که باقی موندن کم بودن ریزش خیلی شد اما اونایی که باقی موندن با استقامت باقی موندن چون با استقامت باقی موندن اینها در حقیقت غلبه براشون محقق شد غلبه للإيمان والتقوى نه للكسرة اگر این باور بشود که غلبه للإيمان والتقوى نه للكسرة اون وقت تنهای موسی میتونه بره غلبه کنه بر فرعون بره بگه که در حقیقت چیه اذهب الى فرعون انه طغى اگر این باور باشد یعنی انسان وظیفش رو اگر ببیند مأموریتش رو اگر ببیند به قوه الهیه حرکت میکنه بله اگر در جایی گفتن که باید حاکمیت تو مردم تشکیل بشه باید مردم چی باشن سمیناشو داشته باشن یعنی یک کسی امامی خودش حرکت بکنه همه کار رو با ایمان و تقوا کامل بکنه ولی مردم کشش برای مثلا نداشته باشن اون حکومتی تشکیل نمیشه اگر حکومتی تشکیل بشه به فساد کشیده میشه چون حکومت مردم باید مردم اداره بکنن مردم حامل این اداره نیستن اما اگر عده ظرفیت هست و این عده کشش دارن که میتوانن اینجا البته به ایمان و تقوا نکسرت خب ول قلب للإيمان و التقوى و این قل حاملوها و الخز و الفنا للنفاق و الفساق و این کسر جمعهما که جمعهما جمع این در حقیقت فاسقین و منافقین اگرچه زیاد باشن مثل در حقیقت کسانی که نیامدند مثل کسانی که ریزش پیدا کردند که نفاق و فسق بود بعضی هاشون نفاق بود بعضی هاشون فسق بود که در مراحل مختلف اینا جدا شدن با اینکه اکثری اینا بودن و جدا شدن اما در این حال خزی برای اینها موند و اینها بعدش هم حسرت خوردن که چرا همراه نبودن فإن بنی اسرائیل و هم اصحاب القصه کانوا از الله مخزین مادام و علی الخمود و کسل و توانی تا وقتی که اینها در حقیقت در کسل توانی سستی بیحالی خوابالودگی بی اینا را داشته باشن اینها در حالت اخزا و ذلت هستن اینها در حقیقت در حالت ذلت و اخزا هستن فلما قاموا لله و قاتلوا فی سبیل الله وقتی که در مقابل قیام کردن برای خدا و قاتلوا فی سبیل الله و استظهروا بکلمت الحق و این کان الصادق منهم فی قوله القلیل منهم اگرچه کمی باقی ماندن بقیه ریزش کردن این در حقیقت استظهار اینها و غلبه اینها محقق شده است و تولا اکثرهم عند انجاز پشت کردن اکثرشون وقتی که وقت قتال شد اینا چیکار کردن پشت کردن عند انجاز القتال اولا و بالاعتراض علی طالوده ثانیا در مراحل مختلفی وقتی که قتال منجز شد یه عده ریختن وقتی که به اصطلاح طالوت رو خدا نصب کرد بالاعتراض علی طالوت ثانیا و به شرب من النهر ثالثاً که گفت نخورید الا غرفتاً بیده که همین مقدار بشه بقیه خوردن و اینه که خوردن نتونستن عبور بکنن و همراه نشدن و به قول هم لات وقتی جالوت رو دیدن قدرت جالوت رو دیدن بعد از که تازه النهر عبور کردن دیدن نه لات حاقت لنال جالوت ما در حقیقت توان مقابل با جالوت رو نداریم از اون دو سه مرحله اول عبور کردن ولی به این اعمال انسان وقتی که میخواد به قبولی برسد باید از آسمان‌های مختلفی عبور کند گاهی آسمان اول عبور میکند آسمان دوم عبور میکند گاهی آسمان هفتم دیر میکنه اونجا دقت هی شدیدتر میشه اونجاها هی ناقد بصیرتر ولی اون مرتبه ملائکه اون مرتبه بصیرتر اون خفا شرک رو هم تشخیص میده حالا اینجا تو نظام عملی گاهی این گونه است ابتدا اونهایی که واضح الفساد میریزن بعدن یه خورده مخفی ترا میریزن بعد شدت پیدا میکنن یعنی خدای سبحانه تو اعمال هم کاری کرده که خود این اعمال اینجوری باشد غیر از اون که وقتی اون عمل تازه صعود کرد چی میشه؟ تازه اونها مراحل آسمان های هفتگانه دارد تا بخواد بالا بره
اگه آب خوردن بکنم بالا
حالا میاد میرسیم که اینا دسته های مختلفش رو چجوری
نخوردن که این ترسو نباید داشته باشه
خب نه دیگه وقتی آبم نخوردن که رفتن تازه بعد که رسیدن اونجا خلاصه حالا دارد که اونا هم یه دسته اما عده قلیلی موندن حالا قوله دو قولم هست که اونجا اینها دیگه نجات پیدا کردگان قطعی بودن اما مراتبه مثل در حقیقت همون جنگ احد که تولی کردن اما وقتی پشت کردن فرار کردن عده‌ای فرار کردن اما یه خورده که رفتن عقب‌تر خدا یک در قد چی رو سنه ای رو بر اینها حاکم کرد تعبیر قرآن این است که بله پینکی که میگیم، همین که میگیم ما پیچورتی که میگیم، در حالت ایستاده داشتن برمیگشتن، یک حالت چورتی بهشون چی؟ نعاس. نعاس، نعاس بر اینها دست داد. اینم از مثلا اراده الهی، نعاسی بر اینها دست داد. یه دفعه فکر کن دارن چی کار میکنن. چون آدم میگه تو هیجانه، تو هیجان که داره میره دیگه، میره پشتش بود. میگم که بعضی از اینا فرار کردن، سه روز بعد به پیغمبر رسید مدینه، بعد که جنگ تمام شد رسیدن مدینه، سه روز بعد رسیدن مدینه. بعد که بودی اینقدر دور نمیخواست فرار کنی، آیه احمدی میانجی میفهمونی اینا اینقدر دور رفته بودن که سه روز بعد رسیدن به مدینه، که حالا بعضی از همین مشهورین هم بودن، اول دومی جزء همینا بودن که سه روز بعد رسیدن به مدینه. تاریخ نقل کرده اینها رو که اینا آنچنان ترسیده بودن فرار کردن که سه روز بعد. گاهی نه، اینا بعضیاشون نه، اون نعاس در حقیقت اینها رو گرفت، که این نعاس یعنی یه حالت خلسه و بعد برگشتن، که گفتن چیکار داریم میکنیم، پیغمبر رو رها کردیم، پیغمبر رو رها کرد برگشتن. یه عده نه، به نعاس هم مبتلا نشدن، رفتن. یه عده که رفتن، که رفتن که اصلا دیگه فکر کردن کار تمام شده و اسلام دیگه چی شد، پیغمبر کشته شد و اسلام هم تمام شد و اینا هم خلاصه رفتن پیکار. لذات مراتبی بودن اونهای، اما خب یه عده چند نفری هم فقط وایسادن و همون امیرالمومنین علیه السلام که تعبیر این است که کل قرحت الواحده، بدن حضرت مثل یه زخم شد. دو نفر رو پیغمبر گذاشت که ام سلیم و یکی دیگر رو که اینها به اصطلاح زخمای حضرت رو ببندن، اومدن پیش پیغمبر گفتن کار دیگه از ما بر نمیاد، هر زخمی رو که میبندیم همون کنارش زخم بعدی سرباز کرده است، یعنی بدن چی شده دیگه التیامی به هم نداره که بشه این زخم با اون زخم مثلا با اون قسمت بدن اینا رو به هم یه جوری مهار کرد. میگه اصلا التیام امکان پذیر که پیغمبر اومدن دست مبارک رو میکشیدن، هر جا دست مبارک مرور میکرد همونجا التیام پیدا میکرد، که تعبیر نیست که کل قرحت الواحده، بدن شده بود یه زخم. خیلی اینجور وایساد، و نه اینکه وایسادند و ما فکر میکنیم که امیرالمومنین علیه السلام که شجاع بود کی جرئت میکرد شمشیرش بخوره به حضرت. دیگه وقتی اون جنب اونجوری حضرت حمله میکردن، حضرت با تمام شجاعتم که دفاع میکرد، تو اینجا زخم هم داره. میگیم خب ما هم جای حضرت بودیم، ما هم وای میسادیم، کسی جرأت نمیدن. جرأت داشتن، میامدن نیزه میزدن، نمیدونم شمشیر میزدن، تیر میزدن، هرچی که دستشون بود، همه که از نزدیک نمیخواست بیان، که جمعی بودن، بالاخره ده تا میخوردن یه دونه میزدن، بالاخره اینا اینجور نبوده و زد و خورد داره، اینجور نیستش که از یه طرف فقط بزنه بقیه فقط بخورن، که اینجوری نیست. لذا اینا هم اینجور بودن، اینها مراتبی شد و تا این حالا بعد ان شاء الله مفصلش خواهد بود، که از قصه های عبرت انگیزه. لا طاقت لنا بجالوت و جنوده رابعا نصرهم الله تعالی علی عدوهم، اونایی که ماندن نصرهم الله تعالی علی عدوهم فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت و استقر الملك فیهم. در بنی اسرائیل حاکمیت محقق شد، تا بال حاکمیت نداشتن، و استقر الملک فیهم و عادت الحیات الیهم، زندگی و زنده بودن این امت برگشت بهشون، تا بال در خزر بودن، تا بال در ذلت بودن، عادت الحیات الیهم و رجع الیهم سعادتهم و قوتهم ولم یکن ذلک کل الا لکلمت اجراها الایمان و التقوا علی لسانهم لما. میگه این نبود مگر برای کلمه ای که بر زبانشون جاری شد. این که میگه کلمه بر زبانشون جاری شد، نه لقلقه لسان بر زبانشون جاری شد، یعنی حقیقت وجودیشون به زبان آمد و این رو نشون داد، بروز پیدا کرد، که اون کلمه چی بود؟ اون کلمه این بودش که ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا، خدای ما که نمیتونیم، اما تو قدرت داری که تو دل ما رو از صبر پر کنی و ما رو در حقیقت صبور قرار بدی. افرغ علینا صبرا و انصرنا علی القوم الکافرین، یعنی توحید دیدن اینجا، نه خودشون رو، خود و فعل خودشون ندیدن در اینجا، غلبه رو با چی دیدن؟ وقتی دعا اینگونه از خدا طلب شود، تقاضای وجودی شود، اضطرارم ایجاد شود، قطعا اجابت است. قطعا چیه در اضطرار؟ اجابت قطعی است، که ربنا افرغ علینا صبرا و انصرنا علی القوم الکافرین. بله و سب درده، بله اینجا حال داره خلاقه، بله بله. و کذالک ینبغی للمؤمنین ان یسیر، میگه بله این سنت ایمان است که ینبغی للمؤمنین ان یسیر به سیرت صالح من المازین فهم الاعلان ان کنتم مؤمنین، اگر در حقیقت مؤمنین و صالحین از این اهل ایمان باشن، ان کانوا مؤمنین فهم الاعلان، حتما برترن، حتما در قد پیروزن. این مقدمه بود که اینجا مرحوم علامه در ارتباط این آیات فرمود. اما در وقاتلو فی سبیل الله اینجا میفرماید که اولا فرض و ایجاب و للجهاد چون امر است، قاتلو یعنی صیغه صیغه امر است و وقتی صیغه امر بود قاتلو امر و فرض و ایجاب است. این یه نکته. جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی را اطلاقش هر دو شامل می شود مگر شرایطی بیاد بگه که در اینجا این گونه و در اونجا اون گونه، اونم سر جاشه. پس اصل فرض ایجاب و قتال، ایجاب و جهاد قطعی است در اینجا. نکته دیگری در اینجا هستش که اینها بحثی که داشتن دنباله این آیه که حالا میاد که قاتلو فی سبیل الله و اعلم ان الله سمیع علیم، اینا به هم مرتبطه که این دوتا فراز آیه که قاتلو فی سبیل الله و اعلم ان الله سمیع علیم، حالا این دوتا فرض، این دوتا خیلی زیباست که خدا سمیع علیم است. بدانید که خدا سمیع علیم است. وقتی که خدا سمیع علیم است، سمیع علیم یعنی این که هر ذره از نجوا و ندا و حرکتی از شما صورت بگیره خدا نسبت به او عالم است، هم از شما، هم از اهل نفاق، هم از اهل کفر. یعنی هر کسی در اینجا تو این درقد رابطه، چه اونهایی که حرکت نکردن، چه اونهایی که حرکت کردن و رفتن، چه اونهایی که مقابله با این حرکت کردن و ایستادن در مقابل این حرکت، خدا سمیع علیم است. چون میدونه سمیع و بصیر از اقسام چی هستش؟ علیم است. سمیع و بصیر برگشت میکند به علیم دیگه، یعنی شاخه علم رو که میکشن علیم رو، خبیر و لطیف و سمیع و بصیر و اینها همه جزء شاخه های علیم است. علیم مادر است و اینها چی میشن؟ به اصطلاح کودکانش و ظهوراتش میشن که این اسماء جزء نسبت به اون اسم کل که علیم است. که اینها علی جو فاس سمیون علیم، سمیع است که برگشته به علیم میکنه. یه فرقی هم سمیع با سامه دارد، این رو نقل کردن که سامه حتما مسموع میخواد، سامه حتما باید مسموع قبلش محقق، اما در سمیع اینجوری نیست. سمیع میتواند ازلی باشد قبل از اینکه مسموعی در کار باشد. هیچ لزومی نداره که سمی اطلاق سمی بر خدای سبحان لازمش این باشه که حتما مسموعی در بیرون باشد، اما سامه اگر اطلاق بشود مسموع میخواد که شنونده حتما چیه؟ حتما باید صوتی، قرع صوتی در کار باشد. در سامه عرض کردیم در... نه سمیع اون در حقیقت این سمیع است. اینو شیخ طوسی هم بیان کرده و بیان دقیقی هم هست که در سمیع که صفت مشبه در اینجا میاد این چی هستش؟ این حتما در حقیقت ازلی بر خدا صاحب و هیچ چیزی نداره. بله علیم عالم، عالم خودش کشش این رو دارد، خود عالم کشش این رو دارد. عالم اطلاق شده و تنهایی هم به عنوان علیم به کار رفته و در مورد خدای سبحان و علم بدون معلوم هم به کار رفته. اما در سمیع و سامع و در قد باصر اینجوری نیست. سمیع و بصیر اون چی هستش؟ اون دیگه بدونه. اینو مرحوم شیخ طوسی فرمودن، بحث درستی هم هست، یعنی قابله. از نکات دیگری که در اینجا هست این است که خود سمیع بصیر بودن با قاتلو فی سبیل الله نسبت پیدا میکنن. نسبت دیگرش این است که اگر خدا سمیع است، سمیع یکی از معانیش اجابت است. ان ربی لسمیع الدعا، یعنی شما دعا بکنید خدای من، خدای سبحان سمیع دعا، سمیع دعا یعنی اجابت کننده است. پس اگر قاتلو فی سبیل الله ان الله سمیع بصیر، یعنی شما قتال بکنید خدا نصرت دهنده است. اونجا که دعاست اجابت کننده است، اینجا که قتال است نصرت کننده است. نصرت الهی هم به دو صورته، وقتی که میاد سمیع بودن خدا در اینجا که نصرت است به دو صورته، گاهی نصرت به قوت در لشکر حق است، گاهی نصرت به رعب در لشکر دشمن است. یعنی نصرت هم، پس این سمیع علیم در اینجا که آمده به چقدر با آیه قبل ارتباط ایجاد، با فراز قبل چقدر ارتباط ایجاد میکنن که قاتلو ان الله سمیع بصیر، قاتلو فی سبیل الله ان الله سمیع بصیر، که این سمیع بصیر بودن نشون میده که چقدر این قاتلو چی هستش تناسب پیدا میکند و چقدر امداد ایجاد میکند. خب اینم یکی از نکات دیگه. یکی از نکات دیگری که آیه قاتلو فی سبیل الله رو با آیه در حقیقت آیات طلاق که قبل از اینها بودن مرتبط میکند این است که اونجا دفاع از خانواده بود و بیان استحکام خانواده بود در آیات طلاق، که اگر بغضی پیش میاد، اگر اختلافی پیش میاد، راه حل اونجا بر چه اساسی بود؟ لذا اساس در نظام خانواده بر چی بود؟ بر بقا بود و وحدت، مگر در حقیقت اون طلاق به صورت جبری لازم بشه. اگرم لازم شد، بناش به معروف بود، اون همه تکرار معروف و معروف و معروف، که باید حتما رعایت چی بشود؟ رعایت معروف بشود، رعایت خیر بشود. در اونجا در نظام به اصطلاح نظام خانواده اینجور بود، تو نظام در حقیقت یک کشور هم چی هستش؟ نظام یک کشور دشمنان بیرونیش اگر در مقابل فی سبیل الله باشن میشه کفر، میشه کافر حربی دیگه. او نگاه مثل توی خانواده نیست، در بین خانواده اساس بر این است که اینا مؤمنینن، اگر هم به طلاق کشیده میشود مؤمنینن، نتونستن با هم بسازن، مشکل پیش آمده. لذا بنابر است در اونجا با چی باشد؟ با معروف باشد. اما در نظام اجتماعی که با در حقیقت دیگران در سر جنگ پیدا میکند که بر فی سبیل الله هست، یعنی مقابل او چی هستش؟ مقابل او جمعیت کفر است. اگر جمعیت کفر شد دیگه در حقیقت اون نگاه قبل درسته که اینجا هم گسترش توحید است، اما گسترش توحید در مقابل کفار یک گونه است، در مقابل مؤمنین یک گونه دیگر است. پس ببینید هر دو با هم نسبت پیدا میکنند. اونجا دفاع از کیان یه خانواده است و روابطی که اون خانواده رو به استحکام میرسونه، اینجا دفاع از کیان یک چی هستش؟ ملت و امت هست که میخواد این رو به قاتل فی سبیل الله ان الله سمیع علیمون، که خدا سمیع علیم است، که این قاتلو رو بینید با امر آورده. ولی اونجا هیچگاه در حقیقت تو نظام خانواده طلاق دادن رو با صیغه امر مثلا بیان نمی کردن، که این نشون میده که اینجا باید با قدرت و غلبه و قهر باشد، اونجا ولی باید با چی باشد؟ دفاع از کیان خانواده در درون حتما باید با لطف و مهربانی و سعه و خیر و احسان باشد، که یادتون هست یا نه به احسان و معروف و خیر و همه اینا هی اشباع شده بود درش. این هم یه بیانه که این دوتا نگاه رو خلط ایجاد نشود، وقتی کنار هم میاد همدیگر رو بهتر هم معنا میکند، همدیگر هم بیشتر نشون میده. بله
وقتی
معنی اجارت منم عرض کردم دیگه، خب الان بنده هم عرض کردم دیگه، گفتم سمی به معنای چی هستش؟ همون یکی از شعب علیم است. اما وقتی که با قرینه تو آیه میاد در حقیقت میتونه بشه مجیب، میتونه بشه در حقیقت ناصر، میتونه بشه در حقیقت چی؟ همه اینها به قرینه تو آیه. لذا سمی جواب دادنه، یعنی شنیدنی است که با جواب دادن همراهه، چون شنیدن تنها خدا شنونده است، که این شنونده بودن که فایده ای نداره، که شنونده است که وقتی میشنود او را در حقیقت چکار میکند؟ پاسخ میدهد. حالا این پاسخ شنیدن گاهی به نصرت است، گاهی به اجابت دعاست، گاهی ببینید تو کجا آمده، هر جایی. پس سمیع بودن در مورد یه موقع است من و شما، این شما با من حرف میزنی منم میشنوم، اما کاری از دستم بر نمیاد برای شما بکنم، لذا چی هستش؟ فقط شنیدم، درسته؟ اما نسبت به خدای سبحان شنیدن هیچگاه بدون نتیجه نیست. اگر خدا میفرماید که نسبت به اهل نفاق سمیع است، یعنی رسوا کننده اونها. اگر میفرماید نسبت به مؤمنین سمیع است، یعنی اجابت کننده دعای اونها. اگر میفرماید در جنگ سمیع است، در قاتل و فی سبیل ان الله سمیع علیم، یعنی در حقیقت نصرت دهنده اونها. ببین چقدر زیبا میشه. پس سمیع هر کجا که آمد به نسبت اون، نسبت خدای سبحان، حتما نتیجه بخش است، حتما به دنبالش نتیجه موعود در اون آیه رو به دنبال این قاعده است. این سمی مال این است که این در حقیقت طرف خودش تقاضایی رو نکرده، تقاضایی رو نکرده. یه موقع هستش ما متوسل به اسم شافی حق میشیم، درسته شفا محقق میشود، اما یه موقع هستش که هین قتال است، این داره برای خدا میجنگد. خدای سبحان هین قتال سمی است، یعنی نجوای اینها رو در قتال، نجوای اونها رو در قتال، حال اینها رو میبیند، خودش اجابت میکند. سمی بودن موکول به این نیستش که این تقاضا بکند در اینجا الان. دقت کردید؟ در اون جایی که اسم خاص میخواد باشد، تقاضا و توسل به اسم خاص است، اما در اینجا نه، تقاضای از اسم خاص هست. این داره میجنگد، خدای سبحان ایمانش رو به خرج داد، فی سبیل الله قدم برداشت، درسته؟ این صحنه سمیع بودن الهی رو میرساند که خدا هم اجابتش نیست که نصرت بکند، نصرت بکند، به دنبال این نصرت محقق بشود. بله بعضی جاها هم مثل این است که ان ربی لسمیع الدعا، یعنی دعا کرده و اینم دعا رو حق رو می، این به دنبال اجابت هست، دعا هم کرده، اونجا سمیع میشه همون مجیب. لذا این دو سمی میشه، چون مصداقا که واحدن، مفهومن اینا با هم متفاوت میشن دیگه. اونجا سمی میشود چی؟ خود مجیب. ان ربی لسمیع الدعا یعنی لمجیبون، درسته؟ منتها این لطیفتر است تا بگیم که اجابت فقط میکنن، این میگیم لسمیع الدعا، دعا رو میشنود. تا میگیم دعا رو میشنود، حال دعای انسان منقلب میشود یا نمیشود؟ یه موقع میگیم خدا دعا رو میشنود، این پاسخ میده، اجابت میکنه، انسان در دعا حال دعاش اون حال حضور نیست. اما وقتی که گفتیم سمیع است یعنی حال دعای تو رو دارد میبیند، این حال حضور ایجاد میکنه. اگر تو صحنه جنگ است میگه خدا سمیع است، تمام نداها، گفته ها، اون چه که از اینها داره صادر میشود رو چیه؟ در محضر میبیند. خب این خیلی لطیف‌تر است، درسته؟ یعنی لزومه اونم سم صدا هم در اونجا حتما صدای لفظی نیست دیگه، تمام مراتب مثلا گفته های درونی رو شامل می شود. حتی اون در حقیقت چکاچک شمشیرها هم چی هستن؟ جز صدای در حقیقت صدایی است که خدا در روایت هم داره، صدایی است که خدا میشنود. یعنی حتی اون مثلا ضربه های شمشیر و صداهای شمشیر هم خدا میشنود، صدا حال امروز تو صداهای تفنگ ها، که این شنیدن خدا این است که این گلوله به دشمن اصابت کردنش میشه اجابت این سم. در حال این تمام زحمت رو کشیده، این تمام دقتش رو کرده، تمام قدرتش رو به کار گرفته، شلیک کرده، درسته؟ این سمیع بودن حق این است که این رو به هدف برساند. زدن این به هدف هم میشه چی؟ سمیع، اجابت همون در حقیقت شنیدن. اینا ببینید خیلی لطیف میشه دنبال این، اگر انسان اینا رو باز بکنه ببینید چقدر محضریت، حضور، نتیجه، اثر به دنبال این میاد. جا داره، جا داره که این مسئله باز بشود.
ابتدای طلاق هم نامید به ازم و طلاق و این الله سمیعون علیم،
بله.
یه خود ابتدای جهاد میگه قاتل بیسه بلله و الله سمیعون علیم،
نه اینجا قاتل و امر الهیست، اما اونجا این ازم و کی هستش؟ شما اگر عزم کردید، دقت میکنید، نمیگه عزم کنید، نمیشه ازم و طلاق،
رابطه شما هر دو رو تعلیل میکنه به سمیع علیم
نسبت. نسبت سمیع علیم رو دارید میگی، بله. این نسبت سمیع عرض کردم در اونجا، ببینید سمیع علیم گاهی برای مؤمنین تحذیر است، گاهی برای مؤمنین تحذیر است، ترساننده است. یعنی اگر انسان مؤمن در ارتباط با مؤمنین است، خدا میگه سمیع علیم است، یعنی چی؟ به ترس حواستو جمع کن، اگر کوچکترین تخطی تو قدم برداشتن اجازه تو خدا میشنود. اونجا مال این است که تحذیر کند، اینجا مال این است که تشویق کند.
اگه جهاد نریم خدا میشنود.
یعنی این تو جنگ بودن تزلزل در جنگ، پچ پچ هایی که همدیگر رو دارید چیکار میکنید؟ سست بکنید، یا نه پچ پچ هایی که همدیگر تقویت بکنید. این در سمیع علیم است. ببین چقدر متفاوته.
حالا شما خبر تقویت میکنید
که اونجایی که طلاق است، سمیع علیم، اگر سمیع علیم فرمودید اونجا، اگر سمیع علیم است در اونجا تحذیر است، میترسانه که حواستون باشه در روابط بین مؤمنین کوچکترین تخطی بکنی خدا در حقیقت عقاب دارد برات، مؤمن است در مقابل تو. پس سمیع علیم در اونجا به لحاظ حکم موضوع میشه چی؟
تحذیر.
اینجا که سمیع علیم است به لحاظ حکم موضوع میشه چی؟ تشویق مؤمنین و تحذیر منافقین و در حقیقت سرکوب کافرین. ببینید به نسبت هر دسته ای این سمیع علی معنا پیدا میکنند. قاتلو فی سبیل الله به نسبت مؤمنینی که انجام میدهند سمیع علیم است، نصرت. به نسبت منافقینی که در درون هستند کوتاهی میکنند، سمیع علیم است، یعنی در حقیقت تحذیر و ترساندن. به نسبت کافرینی که داره بیان میکنه یعنی کوبیدن و درهم کوبیدن اونا، همین سمیع علیم است. از همه این در حقیقت به نسبت هر دسته‌ای معنای اراده میشود. لذا یه سمیع است که مطلق است، که خدا سمیع است، یه معنای سمیع مطلق است. اما سمیع های مقید به لحاظ حکم موضوع هر کجا به نسبت حکم موضوع خودش معنای خاص پیدا میکند که اونجا کجا باشد. لذا این گونه نیستش که سمیع بودن همیشه به معنای مطلق به کار بود، مطلق است که با تعینش حتما نسبت پیدا میکند. بله بله،
سمیع علیم و جای مختلف نوع مختلف میگن، مثلا اینجا گفته اعلم ان الله سمیع، اینجا میگه ان الله سمیع.
خب دیگه حالا اینا هر کجا داره دیگه، الان ما دیگه همش رو نمیرسیم الان همه رو، اما با هر کدوم از این به اصطلاح هر کدوم از این ترکیبات که میاد، هر کدوم از این الفاظی که کنارش میاد، تأکید یا اعلمو یا اینا، هر کدوم در حقیقت جای چی داره؟ جایی بس داره واقعا. یعنی یه کسی بنشینه یه رساله بنویسه و تمام این بحث سمیع بصیر و سمیع علیم و نمیدونم لطیف خبیر رو اینها رو که برمیگرده به نظام علم الهی، درسته؟ بیا تبیین بکنه که ارتباطش با موضوع محمولی که قبل آمده، با حکمی که قبل آمده و خود به کارگیری این چه نسبتهایی بتونه پیدا بکنه، جا داره. چون اون همیشه عرض کردیم مرحوم علامه میفرماید که آیه‌ای که انتهای اسمایی که انتهای آیه میاد علت برای چی هستش؟ حکم موضوع است. علت برای اون حکمی است که در این آیه به کار رفته، علت است. میگه این آیه علت برای اون است، لذا این آیه تبیین میکند او را. اگر این قاتلو فی سبیل الله رو بدون این علت تبیین کنیم، بدون این نگاه زیلش نگاه بکنیم، اون معنای دقیق ازش استفاده نخواهد شد. قاتلو فی سبیل الله ان الله سمیع علیم. خب اینم یکی از نکات دیگری بودش که به اصطلاح در این حال یه تهدید است که قاتلو فی سبیل الله ان الله سمیع علیم، که تو جنگ چون جای چی هستش؟ جای شانه خالی کردن هست، جای در حقیقت جا خالی دادن هست، لذا بلا فاصله به اصطلاح خدای سبحان با ان الله سمیع علیم مخاطب کرده جامعه ایمانی رو که در ابتدایی که داره لشکرکشی آغاز می شود که عزم جنگ می شود، سمیع علیم به این است که حواستون باشه شل نشید، حواستون باشه تشویق کنید، هم دیگر رو ترغیب کنید. کسی یه موقعی این ابتداشه، تو وسط جنگ بگونه ایش، تو انتهای جنگ همین سمیع علیم بگونه. لذا قاتلو فی سبیل الله ان الله سمیع علیم ابتدای جنگ معنای پیدا میکنه که لشکر میخواد جمع شه، وقت جنگ است سمیع علیم معنای پیدا میکنه، بعد جنگ است سمیع علیم معنای پیدا میکنه، که سمیع علیم بعد جنگ این است که ننشینیم حالا بگیم اگر خلاص این کارو میکرد تضعیف کنیم روحیه رو بعد از جنگ و باعث بشه که در حقیقت خانواده های اینها یا لشکر بعد از اینکه اومده که احتیاج به امید و دسترسی بیشتری دارد، یا نه حتی اگر پیروز شدن تو این پیروزی هر کی بخواد به خودش به بالات من بودم، این بگه من بودم، اون بگه اینها دیگه سمیع علیم بعد است. دقت میکنید؟ پس سمیع علیم بعد قبل جنگ، اینم یه تقسیم بندی دیگری از هم اینا. باور بکنید اگر آدم قرآن رو اینجوری نگاه بکنه اصلا متحیر میشه که یه آیه چقدر ازش معنا در میاد. و چون تعبیر مرحوم علامه این است که متکلمی بوده که از لوازم حرفش غافل نبوده، اینجوری نیستش که بگیم ما داریم به گردنش میگذاریم. یه موقع هستش که یه کسی حرفی زده هی تعبیر و تفسیرش میکنن، میگن بابا این خودش هم بنده خدا متوجه نبود به این همه حرفا، اما این قائل و متکلم خدای سبحان است. اگر میخواست این لازم کلامش نباشد و این در حقیقت از لوازم و دلالت های التزامی کلامش نباشد، قطعا میتوانست کلمه جوری دیگری بگوید که این ملازمه در بین نباشد. اما اگر این التزام دلالت های التزامی از کلام در میاد، همه اینها قابل استناد است به تعبیر مرحوم علامه به خدا که بگیم اینا همه مراد بوده، همه در حقیقت از این مقصود و منظور بوده. اینم یه بحثه.
کلام خودش اینقدر مثل قابلیت معقوله، اینقدر کلام بیشتر کشش نداره، نه اینکه خدا نیست، کلام یه سری مدارج التزامی میاره.
کی میگه کلام چقدر کشش داره؟ کی تعیین میکنه کلام چقدر کشش داره؟ من یا شما یا در حقیقت وزن علمی مخاطب گوینده، یعنی وزن علمی گوینده، یعنی شما میگن که یه پروفسوری داره حرف میزنه کلامش رو، یه آدم بی سوادی داره حرف میزنه، شما یه جور در حقیقت میگی کلام یه کشش داره، یه جور ازش برداشت میکنی، یا نه میگی بابا این پروفسور لوازمی برای حرفش میبینه داره حرف میزنه، حتما در حقیقت حواسش به این چیزام بوده، حواسش به اون یکی هم بوده. نمیگید این رو؟ تو شرعم که ما همین کار رو میکنیم، میگیم که اگر میخوان محاکمه بکنن، اقرار در حقیقت کسی که خبره است با اقرار کسی که غیر خبره است چی هستش؟ متفاوته. اگر اینکه غیر خبره است اقرار کرد بلکه من نمیدونستم لازمه کلامم اینه، مؤاخذه نمیشه به اون، میگن خب ممکنه نده، اما کسی که خبره است میگن نه این نمیتونه غافل باشد، یعنی که معلومه دیگه. یعنی تو معاملات اجتماعی ما هم سیر عقلا هم همین گونه است، دلالت التزامی کلام هر کی عالم تر باشد رو ازش چی میشه بیشتر استفاده میکنه، تا کسی که نه عالم نیست میگه یه حرفی زد حالا دیگه این چیزا رو نمیدونست، ازش حواسش به اینا نبود. خب اینم یه در حقیقت نکته دیگری بودش که یه نکته دیگری این است که تعبیر قاتلو فی سبیل الله ان الله سمیع علیم، ببینید چقدر زیباست. میگه اگر میخواد یه حکم تکلیفی مثل جهاد که حکم سختی هم هست، جان در اونجا میخواد سرمایه گذاری بشه، خون میخواد ریخته بشه، تکلف زیاد هست، فضاسازی کنید، فرهنگسازی کنید. با یه فضاسازی و فرهنگسازی چی میشه؟ کار خیلی راحت تر میشه. تا شما گفتید که ان الله سمیع علیمان، این در مرعا و منظر خداست، این در حقیقت همه حرکات شما، حرفهای شما در اونجا شنیده میشود و خدای سبحان عالم است، تسهیل میکند فرعنگ رو، این شور ایجاد میکند، این شائق میکند، یعنی کار رو از اون حالت چی؟ از اون حالت تکلف و تکلیف به در حد یک شور و محضریت و حضور تبدیل میکنه. ببینید اینم بیان حکم ها، ما رساله می‌نویسیم بیان حکم میکنیم، اما دیگه به ایناش کار نداریم، فضا سازی نمیکنیم برای اجرای حکم تو رسالمون. اما میگه اگر شما میخواهید حکم الهی رو ابلاغ کنید، با فضا سازی ابلاغ کنید. وقتی فضا سازی میکنید تکلیف چی میشه؟ ساده میشود انجامش. ببین این چقدر زیباست، این روش، روش بیان تبلیغ، که اگر میخوایم احکام، بله رساله رو باید خلاصه اینجور بنویسن، اما منم که میخوام بگم برای مردم باید همینجوری از رو بردارم بخونم، یا باید من با فضا سازی بگم؟ من باید با فضا سازی بگم همونجوری که قرآن بیان میکنه، همونجوری که در حقیقت روایات بیان میکنه. این فضا سازی و فرهنگ سازی برای بیان از اون مسائل مهم است. ببینید هیچ آیه ای از آیات قرآن نیست الا این که با فضا سازی ابلاغ میشود. آیات روزه رو یادتون هست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صیام روزه رو بر شما واجب کرد همچنان که بر امت های پیشین. فضا سازی تا یه بحثی میگه که مخصوص شما که نیست، بر همه بوده، تا همه گیر میشه آسان تر میشه. بعد بلا فاصله دنبالش میفرماید که اینجوری نیستش که در هر صورتی روزه واجب باشد، اگر در حقیقت مسافر بودید، اگر مریض بودید، اگر اینجور بودید، اگر اون، همه اینا برداشته شده است. ببین ساده میگه فضا سازی چی؟ یعنی یه موقع است ما میایم همه رو به صورت حکم میگیم، فضا سازی استفاده نمیکنه. اما قرآن اومده احکام رو هم با فضا سازی بیان کرده، حتی استثناءاتش رو کاری کرده که جوری بکنن که حکم ساده بشه انجامش. تونستم عرض برسونم؟ ببین این نگاه چقدر کار رو قشنگ میکنه. همه اینا بازم از همین آیه استفاده میشود که قاتلوا فی سبیل الله ان الله هستی سمیع علیم. این فضا سازیشه که این فضا سازی خیلی کار میرسه که از نظیر اینها رو، یعنی کسی دوباره رساله بنویسه در رابطه با این رساله چی باشه؟ این باشه که نحوه بیان احکام با فضا سازی جا داره، با فضا سازی که قرآن کرده، که روش های بیان احکام با فضا سازی رو قرآن چگونه ابلاغ کرده، بیان کرده، از همه اینها در میاد، میشه این در حد رساله رو نوشت که روش های تبلیغی بیاد بگیریم. بله خب اینم یه نکته دیگه. حالا من هی نکته ها اینجا نوشتم، ولی خب دیگه حالا همش هم بخوایم بگیم، هی هر کدومش نگاه میکنم اینا همش هم زیباست و اینها، ولی خب دیگه همین قدش فکر کنم که بسیارشو گفتیم، بعضیش مونده، بعضیش هم ان شاء الله تو آیات بعد میشه از اینها استفاده کرد و اونجا هم گفت. خب وقاتلوا فی سبیل الله الآیه فرض و ایجاب للجهاد و قد قیده تعالی ها هنا و سایر المواضع من کلامه. به چه قیدی مقیدش کرده قتال رو؟ فی سبیل الله، به کونی فی سبیل الله، لالا یسبق الی البعد و لا یستقر فی الخیال ان هذه الوظیفه الدینیه المهمه لایجاد سلطه دنیویه الجافه. یعنی این در حقیقت با این قید دائما هم تکرار کرده در جهاد، چون جای در حقیقت اون سلطه دنیایی هست، جای پرت شدن از حالت چی؟ تعادل هست. لذا دائما فی سبیل الله گذاشته که این حالت چی بشه؟ دائما ذکر انسان باشد، که لحظه ای تو جهاد از فی سبیل الله انسان خارج نباشد. ایجاد سلطه دنیویت جا و توسعه مملکت سوریه. نه ما نمیخوایم مملکت اسلامی توسعه پیدا کند به هر صورتی، نمیخوایم، بلکه میخوایم فی سبیل الله باشد، یعنی توسعه. لذا یکی از بحث هایی که نقادی صدر اسلام است این است که آیا توسعه صدر اسلام بالشگر کشی هایی که شد بعد از پیغمبر اکرم، آیا به مصلحت اسلام بود به این نه، یا نحوه و راه ساده تری بود که می توانست این درقت محقق بشود بدون جنگ؟ چنانچه تو بعضی از جنگ ها و به سلال لشکرکشی ها قبل از جنگ خلاصه حل شد مسئله. آیا می شد با هسته سازی دقیق تر توسعه رو قوی تر و رو با درقت عمق بیشتری انجام داد بدون اینکه بخواد احتیاج به جهاد ابتدایی باشد؟ چون در اینجا اینها به امر امام که این کارو نکردن، قطعا معصومانه نبوده، و این چون معصومانه نبوده به وقت نبوده اینجور. بله حضرات معصومین گاهی کمک کردن به اینها، وقتی عمر اومد میخواست مثلا جنگ روم بود یا جنگ ایران بود، جنگ کدوم بود، میخواست بره تو نهج البلاغه دارد که اونجا حضرت فرمود که تو نرو، که اگر اینا شکست خوردن لشکر، نگن همه لشکر بود که با خلیفه آمده بود، بلکه بگن این سنگ آسیاشون چی هستش، هنوز تو که جمعیت کثیرشون اونجاست، این یه لشکری از اینها بوده، لذا جرأت حمل این کمک ها رو کردن. اما اینجور نبوده که به اذن اونها باشد و به وقت باشد. دقت کردی؟ این خودش جایی گاهی سوالا رو ما تو ذهنمون نمیاریم، اصلا برامون عادیه، فکر میکنیم تازه حتما خیلی چی بوده، گسترش خیلی خوب بوده، گسترش خوب است اما به وقت و به بهترین وجه. ممکن بود اگر امام معصوم علیه السلام میخواست در حقیقت این گسترش رو ایجاد بکند، به نحوه این گسترش رو ایجاد میکرد که یا به قتال نبود، یا اگر به قتال بود عمقی که ایجاد میکرد غیر از این عمق بود، قطعا متفاوت میشد. خب بله، هو بله، توسعه سلطه دین التي فيها صلاح، توسعه سلطه دین است نه سلطه در حقیقت جغرافیای اسلام. جغرافیای اسلام رو نمیخوایم زیاد بکنیم، کثرت مسلمانی نمیخوایم، بلکه چی میخوایم؟ کثرت ایمان اهل ایمان میخوایم. اگر کثرت مسلمان میخوایم به لحاظ اینکه اهل ایمان زیاد بشن، و الا مرزها لزوم ندارد، حتما مرزها توسعه پیدا کنه. و فی قول تعالی و علم ان الله سمیع علیم تحذیر للمؤمنین فی سیر هذا السیر که ان لا یخالفوا بالقول اذا امر الله و رسوله بشیء ولا یزمرون نفاقا کما کان ذلک من بنی اسرائیل یتکلموا فی امر طالوت. یه همه اینا رو مفصل توضیح دادیم. فقالوا ان یکون له الملک علینا و حيث قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده و حيث فشلوا و تولوا لما كتب عليهم القتال در ابتدا و حيث شربوا من النار بعد از اینکه حرکت کردن بعد مانه هم تولود انشربه. میگه تو همه اینها خدا سمیع علیم است. پس تو جنگ مراحل زیادی پیش میاد که لحظه به لحظهش وقتی انسان در مرعا و منظر خدا باشد، سمیع علیم معنای خاص پیدا میکند، معنای خاص پیدا. حین جنگ قدرت میده، نصرت میده، قبل جنگ انسان رو در حقیقت حواسش رو جمع میکنه که حرفهای تضعیف کننده نزند یا حرف تضعیف کنند در او اثر نگذارد. همه اینها هر کجام هر کدام مرتبه اثر دارد. خب و السلام علیکم و رحمت الله. یه دفعه فرود اومدیم، یه دفعه فرود نیومدیم، سقوط کردیم دیگه. اینقدر با چیز رفتیم دیدم دیگه توانش رو میخوام یواش یواش فرود بیاریم دیگه. نه جان دیگه ما بناس 12 تمام کنیم، اما دیگه حالا هر دفعه تعدی میکنیم، تعدی شده، تعدی از ساعت شده، چی دیگه حقمون تعدی از اینو میگیم تقاص میکنیم. از اونجایی که اذان میاد قبل از ساعت چیز، میگیم داریم با خدا داریم تقاص میکنیم، میگیم اونجا ساعت میاره اینجا ما هم از این ور ساعت میبریم اون ور. نه قرار بود در این است که انشالله 12 تمام بشه.
وقتی میگه ان الله سمیع علیم، ان الله سمیع علیم، مفاد آیه علت برای این میشه یا این علت برای مفاد آیه میشه؟
نه، اسماء علت برای مفاد آیه میشه و همیشه علامه اینو میفرمه.
یعنی دلیل این که گفته قاتلو
قاتلو فی سبیل الله، در حقیقت این سمیع علیم میشه چی؟ سمیع علیم در حقیقت دلیل بر قاتل، چنانچه سمیع علیم علت برای خیصایی که میشه، یعنی این سمیع علیم در محضر راهی بودن قتال فی سبیل الله رو در حقیقت محقق میکنه، که حالا میشود نصرت، میشود در حقیقت اجابت، میشود در حقیقت اصلا حرکت امری، دقت میکنه همه اینا هر کدوم به نحوی
چون خداستان حریم هست پس قاتلون.
بله بله، و غیر از اون میتونیم بگیم که قاتلو خدام فرمد نمیشه کار نظر علت غایی هم باشد، یعنی هم میتونه علت فاعلی باشد هم علت چی باشد؟ علت غایی باشد.
علت غایی فهمیده بود.
بله بله، هر دو امکان پذیر، هم علت غایی امکان پذیر است. دست شما در خیلی لطف کردیم، هم علت غایی امکان پذیر است که لعجل این که خدا سمیع بصیر علیم است قاتلو، درسته لعجل این قایت، هم میتونه بگه که نه این علت فاعلی است، هر دو امکان پذیر میشه. معنا
بده بس شما اگه یه نقد دموکراسی و کل این نظام‌های سیاسی بکنید با همین ساختار که خدا اصلا دموکراسی رو قبول نکرده، مثلا که اونها از اول ملک رو قبول نکردن، گفتن معیارای ما رو نداره، بعدم که اومدن چیز خدا بجنن که کثرت بیشتر
بابا یه دفعه شما کار بگو اینا رو دیگه خدا یه دفعه بیا شما اینا
تو فضای نقدای امروز هی دارن جمهوری اسلامی و این که مثلا نظام ساختاریشو میگن آقا این اصلا رأی مردم نداره و فلان
اینا. ما رو درس از یوسف اجمالا گفتیم دیگه، مگه نهیدید اونجا فعلا ما اجماع و
احرامو
مثلا کلیپش هم همونو کردن، همونو کلیپش هم کردن، گفتیم دیگه اونجا که هر اجماعی و هر کثرتی حتما دلیل بر حقانیت.
نه اصلا نه اصل مسئله دموکراسی
باشه، باشه 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 مردم هم با اون سعادت که پیدا کردند پذیرش براشون سخت میشه. اما به جایی که مستقیم بری تو دلشون، همیشه سعی کن از به اصطلاح پهلو وارد بشی، یعنی از جانب راست و چپ وارد بشی، مستقیم نرو تو قلب مسئله. تو قلب مسئله بری، عکس العمل طرف مقابل خیلی شدید میشه و لذا دیگه محیط تخاطب نمیشه، محیط فهم نمیشه، محیط تعاند میشه. اما اگر با ملایمت از اطراف وارد شدی، با محیط تکلم و کلام میشه وارد شدی، یعنی خلاصه سیخکی نکن. یه خود خلاصه
قالتا حالا یواش یواش معصومه، نه امامه ولی یواش یواش نصب میکنه، حاکم نصب میکنه.
یواش یواش بریم، حالا نرسیدیم، حالا برسیم.
درد نشین بدون این مسئله.
شما سوال کنید به موقعش اونجا، بعد اونقدرش که لازم باشه میگم. بعد جان
قاعده اولیه بعد که انسان خدا رو میآفرینه اینه که هیچ کسی حق تصرف بر انسان نداره به جز
خودش. بله، حق ابدیه.
الا اونا که
ولایت خودش... هیچ کسی ولایت بر کسی ندارد مگر اینکه خدای سبحان ولایتی رو قرار بدهد، یا کسی حتی خودش حق نداره ولایت دیگری رو برای خودش قرار بده، کسی حق نداره مگر اینکه خدا اذن بده، در این که بگه اب نداره این رو ولی خودت قرار بده. لذا میگه اگر پدر ولی توست در این حیطه، این به اذن الهی است و الا هیچ کسی نمیتونه خودش رو در حقیقت ولایت کسی رو بر خودش قرار بده یا خودش رو ولی کسی قرار بده. این اصل این است که هر کسی در نظام عالم وجود در حقیقت چی هستش؟ ولایت هیچ کسی دیگری برش نیست مگر ولایت الهی، یا به اذن الهی یا به امر الهی. یا خدا از داده میخوای ولی کنی بکن، درسته؟ اب نداره. یا نه اصلا امر کرده این ولی توست، یا به اذن است یا به امر است، و الا هیچ ولایتی بر انسان، انسانی بر انسان دیگری نیست. بله، میگه اهل ایمان چی هستن؟ بعضهم اولا به بعض. این اولویت یه نوع ولایت دیگه، اونتا ولایت خاص دیگه، هر کم تعریف شده، نه ولایت مطلق که خدا دارد، ولایت خاص. یا النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، یعنی هر ولایتی که نسبت به خودشون دارن نبی تو اونجا اولاست، ولی در مؤمنین اینجوری نیست. در مؤمنین که اولا بعضهم به بعض اولا، این در حقیقت نهیتش با هیته نبی متفاوته در ولایت ها.